بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. ما در جلسات گذشته در مورد متن‌خوانی و ترجمه 4 جلسه خدمتتون بودیم. انشاءالله این جلسه 5 هست و جلسه آینده آخرین جلسه است که خدمتتون هستیم. البته مباحث خیلی زیادی باقی مونده، ولی خب دیگه طولانی تر شدن جلسات از حوصله دوستان خارجه، لذا ما سعی کنیم توی جلسات مهمترین مطالب رو ذکر بکنیم، ولی نکات بسیار زیادی برای متن خوانی وجود داره که خب حالا در فرصت نیاز به فرصت بیشتری داره. ما عرض کردیم که برای مهارت‌های متن خوانی نکته اول این که قواعد اصلی بسیار پرکاربرد هستند. حتما دوستان در این چند شب مشاهده کردند که ما تو این جلسات گذشته با اینکه متن‌های مختلفی رو کار کردیم، ولی عمده قواعد همون قواعد اصلی و اساسی بود، خیلی وارد جزئیات نشدیم. حالا حتی اگر شما متون سخت‌تر مثل متن نهج البلاغه رو هم که ببینید، می‌بینید باز بسیاری از موارد، نمیگم همه جا، اما اکثرا باز همون قواعد عمده و قواعد اصلی کاربرد داره، و اگر قواعد اصلی رو بلد باشیم خیلی از مشکلمون حل میشه. مسئله دومی که گفتیم اهمیت یافتن جملاته، چون جملات اجزا تشکیل دهنده زنجیره کلامند. مسئله اهمیت یافتن متعلق ظرف و جار و مجرور خیلی مسئله مهمیه و بسیار از اشتباهات از این ناشی میشه. در جلسه گذشته مسئله ضمائر و مرجع اون رو بحث کردیم، اینکه نیاز به دقت داره، مرجع ضمیر نیاز به دقت داره. حالا علاوه بر ضمیر ما چند چیز دیگه هم باید دقت بکنیم، فقط مرجع ضمیر نیست، اسم اشاره هم همین ویژگی رو داره. گاهی وقتا اسم اشاره میاد، باید مشارون الیهش رو بتونیم به درستی پیدا بکنیم. الف و لام عهدم به همین صورته، این ستا یعنی ضمیر، اسم اشاره و الف و لام عهد یه جورایی با هم شبیه هن، مخصوصا الف و لام عهد حالا ذهنی یا ذکری. خب عهد حضوری راحت تره، اما ذهنی و ذکری یه مقدار توی جمله باید دقت بکنید که الان این الف و لام اشاره به چه چیزی داره، داره چی رو بیان میکنه. یه جاهایی الف و لام یه بحثی هست حالا توی مغنی که جانشین از ضمیر میشه، حالا چه اینکه قبول بکنیم جانشین از ضمیر میشه یا نمیشه، اما واقعا یه جای الف و لام کار ضمیر رو انجام میده، به جای اینکه مضاف الیه اون کلمه به صورت ضمیر بیاد، اون کلمه با الف و لام میاد. لذا این مسئله مهمیه، دقت به ضمائر و مرجعش و الف و لام عهد. خب امشب متنی که خدمت دوستان فرستاده بودیم و حتما مشاهده کردند، متنی که انتخاب کردیم بخشی از متن کتاب تاریخ الامم و الملوک نوشته طبری هست. خب این کتاب یکی از مقدمترین کتابهای تاریخی هست و بحث تاریخی رو خیلی هم مفصل نقل کرده. البته کتابی مقدم بر این هم هست، چند تا کتاب ذکر کردن توی کتاب‌های تاریخی، ولی به این تفصیل با این وسعت هیچ کتابی نیست. و خب خیلی منبع برای بسیاری از کتب تاریخی بعدی شده. ما از این جهت متن این کتاب رو انتخاب کردیم که اولا این کتاب باز جزء کتاب‌هایی که متنش متن قدیمه، تقریبا برای قرن 4 ایشون، یعنی ایشون برای قرن 4 و 5 و خب طبیعتاً این کتاب جزو کتابهایی که متنش متن بله ایشون برای قرن 4 قرن 4 هستند و متن ارزشمندی داره. از اون طرف هم باز همون نکته که تو گروه هم توضیح دادم که ایشون در این متن داره حوادث رو نقل میکنه، لذا در نقل حوادث عبارات پیچیده وجود نداره، میخواد مطالب رو بیان بکنه. لغات هم لغات متعددیه و توجه به این لغات مهم. حالا امشب من این متن رو که در نظر گرفتم میخواستم یه مقدار بزرگواران رو با هم یه مقدار اهمیت مسئله لغت رو دقت بکنیم. مسئله لغت خیلی مسئله مهمیه. یکی اهمیت مسئله لغت و یکی فهم چیستی کلمات در جمله ها با توجه به قرائن. ببینید یه همچین متنی که به ما میدن، این متن نه اعراب داره نه تشدید داره، هیچی نداره. ما باید بفهمیم کجا کلمات مشدده، کجا اعرابش چیه، که با توجه به این جنس کلمه رو تشخیص بدیم، معناش رو تشخیص بدیم. و هیچ راهی برای فهم این نیست جز این که حالا ما اون اطلاعات اولیه رو که داریم دقت به قرائن داشته باشیم، قرائن رو کنار هم بگذاریم تا بتونیم جنس کلمات و نوع کلمات رو بفهمیم. البته مراجعه به لغت هم خیلی مسئله مهمی. حالا این متن رو با هم میخونیم. قسمت اول متنش خب حالا داره راویش رو میگه، میگه قال ابو مخنف و حدثن الحارس بن کعب الوالبی عن عقبت ابن سمعان، که حالا اینش بمونه، حالا از این جای جمله اون قسمتش بماند. از این جای جمله شما بفرمایید که حالا چون حالا این قسمت هم اتصال به ما قبل داره، میخواد از اول دوستان غیر از این قال ابو مخنف که این بماند، از حدثنی شما اولین جمله رو اول و آخرش رو بفرمایید کجاست تا بعد وارد بقیه نکات بشیم. اول جملات رو معلوم بکنیم، این جمله از کجا شروع میشه. بعد از حدثنی شروع میشه تا دوستان تایید میفرمایید از حدثنی شروع میشه، آخرش کجاست؟ خب چند نفر از بزرگان فرمودن تا سمعان، بله آی داوودی فهمدن تا فقاله. ببینید باز اون نکته که جلسات قبل تذکر دادم رو دوباره عرض میکنم، این رو دقت بکنید. ببینید جمله شما وقتی میخواید جملتون رو پیدا بکنید باید از قدم اول شروع بکنید. یه مسند و مسندون الی که پیدا کردید این میشه اولین جمله شما. تا به مسند و مسندون الیه بعدی نرسیدید همش جزء همین جمله است. و اگر دوباره مسند و مسندون الیه جدید دیدید، اگر که اون جمله جدید مکم یعنی وابسته به این جمله نبود جمله تموم شده، ولی ممکنه اون جمله جدید هم وابسته به این جمله باشه. حالا تو همین جمله ما وقتی شروع میکنیم یک حدثنی داریم. اولا من اینو مشدد خوندم، حدثنی. چرا مشدد خوندم؟ باید لغت مراجعه کنیم. حدثنی اصلا معناش هیچ ربطی به اینجا نداره. معنایی که برای حدث میگن با حدثه کاملا متفاوته و اون چیزی که الان متناسب با نقل سند اون مطلب هست حدثنیه. حالا اینجا دیگه لغت نمیبینیم چون اینجا راحته، بریم جلوتر. خب حدثه میشه فعل، پس ما یک مسندمون رو پیدا کردیم. مسندون الیه ما تو این جمله چیه؟ تو این جمله مسند شد حدثه. مستدون الی شد حارس. احسن، دقت بفرمایید. کی حدیث کرد؟ حدیث کرد، نقل کرد برای من چه کسی؟ الحارس ابن کعب الوالبی. این آقا نقل کرد، حدیث کرد، پس مسندون الیه ما میشه حارس. خب این شد یک جمله. تا به مسندون الیه جدید نرسیدیم همه اون اجزا مربوط به این جمله است، و اگرم به اون جدید رسیدیم باید ببینیم مستقل یا وابسته. دیگه از اینجا بریم جلوتر، اولین مسند یا مسندون الیه که باش برخورد میکنید چیه؟ اولین رکن از جمله که باش برخورد میکنید چیه در ادامه؟ احسن، حسین. حسین اسم انه، حالا انه یا انه الان باید بحث کنیم. اسم انه که میشه مسندون الیه، چون مبتدا بوده میشه مسندون الیه، مبتدا و فاعل مسندون الیه هم. خب این شد مسندون الیه ما. پس تا اینجا ما مسندون الیه نداشتیم، پس تمام بخش هایی که قبل از این اومده همه مربوط به جمله قبلیه. حارث ابن کعب که اینا همه صفت این ابن کنیه حارثه، این که بمانن. خب یه ان عقبت ابن سمعان، این جار و مجروره دیگه، متعلقش هم که دیگه معلومه دیگه، متعلقش نقل کرد برای من حارث ابن کعب از عقبت ابن سمعان. خب پس اینم مربوط به جمله قبل. حالا از اینجا به بعد ما باید اول تکلیف این رو مشخص کنیم، انه هست یا انه. اگر انه باشه، انه صدارت طلبه، ما قبلش هیچ وقت در مابعد عمل نمی کنه، بنابراین میشه جمله مستقل. اما اگر گفتیم انه هست، انه دیگه تعویل به مصدر میره و جمله مستقل نیست و این مربوط به جمله قبله. حالا بفرمایید انه بخونیم یا انه. انه بخونیم یا انه. خب فرمودن که انه. بقیه بزرگوار نظرشون چیه؟ آقای علوی فرمودن که انه، آقای داودی فرمودن انه. خب حالا بریم بررسی بکنیم. ببینید اگر شما توی متن خوانی، توی عبارتهایی که میخونید، با همین جزئیات با حوصله عباراتتون رو بررسی بکنید، قطعا تو مدت کوتاهی هم مطالبتون مرور میشه. یعنی همینجا الان شما باید یک کتاب صرف و نحوی و کتاب لغت بغل دستتون باشه، هی مراجعه بکنید بکنید، هم مطالبتون مرور میشه و هم تقویت قوه تجزیه و ترکیب پیدا میکنید، قوه متخانه پیدا میکنید. این حوصله لازمه. خب میفرمایند که انه، اکثر بزرگان فرمودن انه. حالا سوال ما اینه، جمله قبل چی میگه؟ نقل کرد حارث ابن کعب، نقل کرد برای من حارث ابن کعب از عقبت ابن سمعان. خب نقل کرد، جمله تمام. خب اگر ان نباشه اینطور میشه، یه جمله گفتیم فلانی نقل کرد. خب حالا چی رو نقل کرد؟ دیگه ما نگفتیم چی رو نقل کرد، یه جمله جدید رو شروع کردیم. جمله جدیدمون چیه؟ همانا حسین علیه السلام لما اجمع المسیر الی الکوفه اتاه. در ادامه جمله ببینید، حدثنی وقتی حدیث کردن نقل کردن میاد، باید بگیم چه چیزی رو نقل کرد. نمیخواد فقط خبر بده از اینکه فلانی بر من یه چیزی نقل کرد، نه، اون منقول هم مهمه. حالا چون اگه فعلمون قاله بود، جمله مفعولون بهش میاد، یعنی منقول به صورت جمله میاد. اما اینجا حدثه هست، حدثه دیگه منقول جمله نیست. نقل کرد حارث ابن کعب از عقبت ابن سمعان چه چیزی را، چی رو نقل کرد؟ نیاز به مفعولون به داره. خب مفعولون به هم نقشش نقش مفرده، نه جمله، نقل کرد چه چیزی را؟ این مطلب را که انه حسینن. بنابراین اینجا باید انه بخونید. وقتی انه خوندیم بله ببینید، نه جمله دیگه مفعولون به نیست، جمله مفعولون بهه ماده قول و اون چیزهایی که هم معنای قولند. این رو قبلا هم گفتم، در جایی که در مقام حکایت هست. یه وقت میگیم قال زیدون، زید گفت، یک دو نقطه میذاریم، امرون جاء، امر آمد. این الان این جمله حکایت کلام زیده. اما یه وقت میگیم قال زیدون ان امرن جاء، گفت زید این را که امر آمده است. در اینجا ما جمله زید رو نخواستیم حکایت کنیم، خواستیم مطلبی که زید گفته رو بیان بکنیم. اونجایی که در مقام حکایت نیستیم دیگه مفعولون به جمله نیست، مفعولون به مفرد میشه. تازه این در ماده قوله، در حدث و اینها حتی اینطور هم نیست غالبا، یا بگم همیشه، حالا من جزمی نمیگم همیشه، ولی اکثر اوقات این مفعولون به صورت مفرد میاد. بنابراین اینجا باید انه بخونیم. خب وقتی انه شد مفعولون به، طبیعتاً برای جمله قبله، یعنی این انه و اسم و خبرش مربوط به جمله قبل میشه، یعنی مفعولون به حدثن میشه. حالا بفرمایید که این جمله جدید که انه حسینن، اسمش که گفتیم حسینن، خبرش تا کجاست؟ یعنی آخر پایان این خبر کجاست؟ خب بله، بعضی ها فرمودن تا کوفه، بعضی ها ابن عباس. اول به من بفرمود که این چیه؟ این اول تکلیف اینو روشن کنیم تا بعد این مشخص بشه. این چیه؟ بله می فهمم که لما شرطیه، لما زمانیه. ببینید باز همینجا من اینجا این جلسه خوبه که باز موسوعه رو نشون بدم. ببینید شما در اینجا این دو تا احتمال توش هست، یا لما هست یا لما. همینجا الان بزرگوان باید انواع لمایی که بلدید بگید، چند نوع لما داریم، لما رو نام ببرید، لما چند نوع داریم. ببینید شما الان جای مراجعه است، یعنی شما اگر الان تو این موقع که اینجا میخواید اطلاع مراجعه کنید به کتاب ها، تصویر این مطلب در ذهنتون نقش میبنده و دیگه فراموش نمیشه. اگر اینجور انس با کتبتون داشته باشید خیلی ماندگار میشه. خب فرمودن که سن و لما داریم، لما رو نام ببرید، لما اولیشو بگید، فرمودن زمانیه، دیگه شرطیه، دیگه خب لما زمانیه و شرطیه و جازمه. اینطور بگیم، حالا یه دونش رو زمانی و شرطی یکیه. لما یا نافیه است که بر سر فعل ماضی میاد، بر سر فعل مضارع میاد و اون رو مجزوم میکنه و معناش رو ماضی منفی میکنه، این نافیه است. یه لما شرطیه داریم، این لما شرطیه نمیگن بهش زمانیه، چون وقتی میگیم زمانیه انگار که ظرف زمانه. نحویون اکثرا قائلن که لما شرطیه حرفه نه اسم، بهش میگن حرف وجودن لوجود یا حرف وجوبن لوجوب. به این میگن لمای شرطی. یه لمام داریم، لمای استثنائیه. این سه نوع لما شما همینجا خیلی خوبه که مراجعه بکنید، سری لغتنامه رو، سری کتابی که کتاب نحوی که دارید باش کار میکنید بیارید. مثلا حالا من موسوعه رو براتون نشون میدم، ببینید این موسوعه خیلی راحت میره تو حرف لام، حرف لام رو میارید، بعضی پی دی اف ها جزئی تر هم حروف رو نوشتن، حالا اینجا فقط حروف اصلی رو نوشته. ببینید تمام اون چیزی که بهش نیاز دارید رو طبق حروف الفبا اینجا آورده، همه ادوات، بعضی اسمها، بعضی فعلها. ببینید ایشون میگه لما تأتی به سلاست اوجهن، حرف و جزمن که میشه نافیه، حرف استثناءن، ظرفن. این ظرف بودن درش اختلافه. اگر مغنی ببینید اونجا عده‌ای میگن ظرفه، ولی غالب نحویون به این رو حرف میدونن و بهش میگن حرف وجوبن لوجوب. سبان نگاه کنید رو مفصل توضیح داده. خب ببینید لما از ظرفیه که اینی که الان ما باش کار داریم، تختص و بل مازی، فقط بر سر مازی میاد، و یکون و جوابها فعلا مازیا، جوابش هم فعل مازیه. بعد یه مثال زدن، مثال رو ترکیب کردن، اینجا دیگه چند تا مثال براش گفتن، یه توضیح مختصر در موردش دادن، چند تا مثال هم براش ذکر کردن. خب اینجا لما استثنائیه نیست، لماه فعل جازمه هم نیست و لمای ظرفیه یا همون شرطیه است که بهش میگن حرف وجوبن لوجوب یا حرف وجودن لوجوب، که حرف هم هست. حالا میگم بعضی اسمم قائلا، البته اسم بودنش خالی از وجه نیست، چون اونهایی که میگن حرفه یه جایی مجبور میشن که تعبیر به مصدر بدن. خب حالا وقتی گفتیم این لما هست، بعد باید خودتون، حالا این نکته هم دیگه من چون فرصت نداریم واردش نمیشم، باید خودتون قشنگ احتمال اینکه لما باشه رو بررسی بکنید و احتمالات مختلف رو اینجا حد بزنید. چرا ما گفتیم لماست؟ چرا گفتیم لماست؟ ببینید فرض کنید لما نباشه، ان حسینن، فرض کنید بگیم لما اجمع المسیر الى الکوفه اتاه عبدالله ابن عباس. اگر قرار باشه این لما باشه، یعنی جار و مجرور باشه، قبلش که یک اسمه، اینجا هم که انه طبیعتاً برای قبل نیست، این جار و مجرور متعلق میخواد، متعلقش اجمع که نمیتونه باشه، چون این ما اگر موصوله باشه این میشه سلش، اجمع میشه سلش و دیگه نمیتونه متعلق این بشه، طبیعتاً باید متعلق به عطاهو باشه. حالا شما باید با معنا کردن جمله تشخیص بدید آیا میتونیم اینطور بگیریم یا نه. اصلا الان ما به صورت جزمی نمیگیم که معناش مثلا این لماست، اصلا شاید لما باشه. آیا وقتی لما گرفتیم میتونیم جمله رو معنا کنیم یا نمیتونیم؟ حالا بریم جلوتر ببینیم که چطور میشه. در هر صورت چه لما باشه چه لما باشه، آخر جمله ابن عباسه، چون لما اگر باشه این جمله یه جمله کاملی نیست و نمیتونه خبر واقع بشه. بعد نکته بعد هم اینکه شما وقتی دو تا جمله، اصلا فرض بکنید این جار و مجرور متعلق به افعال عموم محذوف خبر حسینن، فرض بکنید جمله‌ای که بعد از یه جمله میاد باید اتصال معنایش مشخص باشه یا باید مستأنفه باشه، یعنی دو تا جمله کاملا جدا باشه، یا اگر مستأنفه نیست به وسیله حرف عطف باید پیوسته شده باشه یا بدل باشه، بالاخره یه نحوه اتصالی باید داشته باشه. باز شما باید این نحوه اتصاله رو بتونید تشخیص بدید اگر گفتید که این جمله جمله مستقلیه. اما این جمله جمله مستقلی نیست، میگه لما اجمع المسیر الی الکوفه اتا عبدالله ابن عباس. خب این تیکه بماند. بریم سر فعل اجمع. اینجا میخوایم یک بحث لغوی با هم داشته باشیم، یک مرور لغوی داشته باشیم، ببینید که چقدر مراجعه به لغت لازمه. اجمع به چه معناست؟ اجمع معناش چیه؟ اون معنایی که ارتکازن الان تو ذهنتون هست از اجمع جمع کرد، اجمع یجمع و اجماع. خب معنایی که تو ذهن هست جمع کردن. حالا با این معنا میگه که تو این جمله رو دقت بکنید، میگه اینطور گفتن حارث ابن کعب اینطور نقل کرد که همانا امام حسین علیه السلام هنگامی که اجمع المسیر الی الکوفه. مسیر چیه؟ مسیر چیه؟ اول از جهت صرفی بگید مسیر چه نوع کلمه یه؟ تجزیهش رو بگید. اسم مکان. خب فهمیدن اسم مکان دیگه. دیگه احتمال دیگه توش نیست؟ صدا درسته؟ صدا خوب میاد؟ خب مسیر بزرگوار غیر از اسم مکان احتمال دیگه نیست؟ اگر اسم مکان باشه معناش چیه؟ اسم فاعل، اسم فاعل مجرد یا مزید، اسم مفعول مجرد یا مزید. اگر مجرد باشه، اگر مجرد باشه مسیور میشه، مفعول میشه مسیور، اگر بگیم مجرده. بعد در اینجا یا هضم میشه، میشه مسور، دیگه مسیر نمیشه. مثلا مقول، میگیم مقول قول. اگر مسیور باشه میشه مسور. اسم مفعول مزید هم اگر بگیم، اسم مفعول مزید میمش مضمومه، مو هست، معنیست. الان اینجا مسیر داریم میخونیم، مگر اینکه بگید مسیر باشه. اگر اسم مفعول باشه بله احسن. احتمال دیگه که درش وجود داره مصدر میمیه. ببینید پس ما اینجا دو تا احتمال داریم، یا اسم مکان و زمان باشه یا مصدر میمی. حالا باید با هر کدوم ببینیم. ببینید الان ما تا اینجا با اطلاعاتمون حدسشو زدیم، حالا باید ببینیم آیا اولا این که یک فعلی آیا مصدر میمی داره یا نداره از کجا باید بفهمیم. هیچ راهی جز لغتنامه وجود نداره. لذا الان میریم لغتنامه مراجعه میکنیم، میریم تو لغتنامه ببینیم که مسیر آیا مصدر میمی داره یا نداره. ببینید این لغتنامه معجم الوسیطه، میریم حرف المیم، میم سین. خب میم سین لام دیگه یا رو ننوشته، آخرش میم سین لام. اینجا ببخشید من اصلا حواسم نیست، ساره هست، یه لحظه حواسم پرت شد. ساره هست، میریم حرف سین، سا، سیره، سا، یا، را. خب اول سوره رو نگاه بکنیم ببینیم تو سوره داریم یا نه. ساره یسور و سورن و سورتن یعنی وسبه، سوراخ کردن، قذبه، این معنی سار یسور. اما سار یسیر اینجاست، سار یسیر. خب ببینید، نگاه بکنید، سار یسیر و سیرن و سیرتن مسترهاش رو داره میگه. سیرن این مستر اصلیشه، سیرتن مستر هیئتشه، تسیارن مسارن مسیرتن. مستر میمیهاش بر وزن مفعل مسار شده، مفعله هست، شده مسیره. پس تو این لغتنامه برای سار یسیرو مستر میمی از مسیر نیاورده، اما خب مراجعه کردیم لغتنامه‌های مفصل‌تر، تو لغتنامه مفصل‌تر مستر میمی آوردن از این لغت، از این فعل مستر میمی برای ذکر کردن. دقت بکنید، مستر میمی که شما تو صرف خوندید هر جایی نمیتونید بسازیدش، به هر وزنی نمیتونید بسازیدش، بازم باید لغتنامه مراجعه کنید. نکته مهمی که توی علم صرف دقت بکنید، ببینید علم صرف به تعبیری قواعد عامه علم لغته، اصلا علم صرف از لغت جدا نیست. اومدن تو لغت اون قواعدی که میشده دستبندی کنی رو دستبندی کردن، اسمش گذاشتن صرف. مخصوصا در بخش اسم علم صرف شما دائما باید با لغتنامه در ارتباط باشید. در اینجا هم همینجور که میبینید تو این لغتنامه مستر میمی مسیر نداره، ولی لغتنامه دیگه مسیر داره به عنوان مصدر میمی. پس یا اسم مکانه که مفعل باشه یعنی محل سیر کردن، یا اسم زمان باید باشه زمان سیر کردن. ببینیم اسم مکان رو هم آورده یا نه، جلوتر توی قسمت اسمها ایشون بله دیگه اسم مکانش رو نیاورده ایشون اینجا دیگه، مسیر رو نگفت. خب این لغتنامه چون خلاصه است، تو لغتنامه مفصل تر جزئیات رو هم ذکر کرده. خب حالا با توجه به این توضیح، حالا بریم فعل اجمع رو ببینیم. ببینید الان ما لما اجمع المسیر الى الکوفه، با توجه به معنای مسیر باید اینطور معنا کنیم. ببینید دقت بفرمایید، اگر قرار باشه مسیر اسم مکان باشه باید تو این جمله ظرف باشه ها، این رو دقت بکنید. اگر بخواد اسم مکان باشه باید ظرف باشه، ظرف یعنی اون ظرفی که فعل درش تحقق پیدا کرده. خب حالا ما اول باید اجمعه رو معناشو بدونیم تا بتونیم این رو معنا بکنیم. اجمعه به چه معناست؟ گفت همونجور که دوستان گفتن اون معنای اولیه که ارتکازی ذهن ماست جمع کردن، یکی از بزرگواران قصد کردن هم فرمودن. اما ببینید این فعل و این فعلی که ما خیلی راحت ازش میگذریم، اجمع، ببینید معانی مختلفش رو ببینید. اجمع القوم اتفقوا، معنای لازمه، اصلا متعدی نیست، جمع شدند، اتفاق نظر کردن، توافق کردن، اصلا معناش لازمه. اجمع الارض، زمین جمع شد یعنی اجدبت، خشک شد زمین. اجمع القدر دیگ، وقتی اجمع با قدر میاد یعنی غلط، غلیان پیدا کرد. اجمع المتفرقه اینجا یعنی جمعه، جمع کرد آن را. اجمع الامر احکمه، امر رو محکم کرد، که حالا آیه قرآن فاجمع کیدکم ثم اتوا صفا، محکم کنید اون حیله راه چاره تون رو. باز دوباره معنا میکنه، اجمع الامر هم متعدی به نفسه میاد و علیه هم متعدی به حرف جر. خب اجمع الامر و علیه یعنی عزمه، تصمیم گرفت، قصد کرد. بعد یه حدیث براش مثال میزنه، اجمع الشیعه اعده، آماده کرد آن را. جففه و عیبسه، باز اجمع الشیعه وقتی شیء میشه مفعول بهش یعنی خوش کرد آن را، اجمع فلانن آنسه و با او انس گرفت، اجمع الابل ساقها ها جمیعا، اجمع المطر و الارزه وقتی با باران بیاد سال فشمل ما سلو و منها و مالانه، آب جریان پیدا کرد پس شامل شد اون قسمت های زمین رو که سخته و اون قسمت های زمین که نرمه، همه رو شامل شد. ببینید چقدر یه فعل واضح معانی متعددی داره. هنوز این یه لغتنامه خلاصه است، یه لغتنامه خلاصه است. حالا تو لغتنامه مفصلتر طبیعتاً بسیار معانی متعدد بیشتری داره و ما چاره ای نداریم جز مراجعه به لغت. حالا با این توضیح کدوم معنا برای این تیکه خوبه؟ ان حسین علیه السلام لما اجمع المسیر الى الکوفته اتاه عبدالله ابن عباس، به نظر شما کدوم یک از اون معانی بهتره؟ بله کتاب لغت هم عرض میکنم. ببینید با توجه به اون معانی که گفتیم، عزم کردن، تصمیم گرفتن، امام حسین علیه السلام هنگامی که تصمیم گرفت، خب حالا با توجه به این معنا تصمیم گرفت، مسیر رو چی بگیریم؟ ببینید الان دارم به شما نشون میدم که کار صرفی و نحوی ما یه بخشی از مشکل ما رو حل میکنه، باید لغت مراجعه کنیم. الان اینجا مسیر رو اسم مکان بگیریم یا مستر؟ میبینیم مستر گرفتن بهتره. امام حسین علیه السلام هنگامی که تصمیم گرفت، قصد کرد، عزم کرد، حرکت کرد، سیر کردن و حرکت کردن به سمت کوفه را، پس مسیر اینجا شد مستر میمی. اینم گفتم فقط لغتنامه، حتما برای تشخیص مستر میمی ببینید تو لغتنامه تشخیص مستر روش داره، تشخیص اسم مستر تو لغتنامه مختلف اسم مستر رو به صورت‌های مختلف بیان میکنن. مصباح المنیر یک شکل بیان میکنه، موجم الوسیط به یه صورت دیگه بیان میکنه. اینکه اسم مستر رو چطور تشخیص بدیم، تشخیص اسم فاعل و صفت مشبهه خیلی این تشخیصش مهمه و کلن لغتنامه، مراجعه به لغتنامه خیلی ارزشمنده و مهمه. حالا من اینجا به خاطر اینکه خورده فضا هم عوض بشه، این تجربه‌ای که خودم از لغتنامه داشتم و خیلی از خیلی‌ها پرسیدم، دیدم ظاهرا خیلی افراد کمی هستن که این معنا رو میدونن. ببینید مثلا در مورد نام مبارک قمر بنی هاشم حضرت عباس، خب عباس به چه معناست؟ عباس یعنی چی؟ همه اون ذهنیتتون در مورد عباس رو بگید. عباس اون چیزی که، بله اون چیزی که گفتن، خب اسم مبالغه است، از عبوس میاد و یعنی خیلی چهره در هم کشیده. بعد وقتی میخوان توضیحش که بدن، وقتی میخوان عباس رو توضیح بدن، میخوان با شأن قمر بنی هاشم که جور در بیاد اون رشادت و اینها رو توضیح میدن. اما توی لغتنامه لسان العرب یک معنای زیبایی در مورد عباس نوشته که واقعا حالا نمیگم این معانی نیست، اما اگر اون معنا رو بگیریم چقدر با مسماست. توی لغتنامه لسان العرب عباس رو اینطور معنا میکنه: الاسد الذی یهرب منه الاسد. خیلی زیباست. اون شیری که شیرها ازش فرار میکنن. عرب عباس به شیری میگه که نه اینکه بقیه حیوانای آدم ها ازش فرار میکنن، نه، اون شیری که شیرها ازش فرار میکنن. و واقعا این معنا در مورد عباس چقدر با مسماست و این کار لغت، مراجعه به لغت. یا نمونه ببینید، کاظم تو همین، باز این رو خوبه که ببینیم این رو، چون بحثمون بحث لغته. کاظم ما همیشه معنا کردیم فروبرنده خشم، خب خب معنا معنای درستی، اما اگر لغت رو مراجعه بکنیم گاهی وقتا عمق این معنا بیشتر درک میشه. تو همون لغتنامه جمال وسیط وقتی به معنای کاظم که مراجعه میکنید، من نشون بدم این رو به شما، حرف کاف، ببینید اگر با این لغتنامه کار کنید، خیلی کار کردن با این پی دی اف راحته، سریع میتونید مطلب، چون فهرست بندی شده خیلی با جزئیات میتونید اون کلمه مورد نظر رو پیدا بکنید. کاف، خب ببینید، کزومه کزومن یعنی سکته، این ساکت شدن. اما این معنا رو ببینید، الکازم الممسکو علا ما فی نفسهی اندل غضب، اون کسی که خودش رو نگه میداره هنگامی که عصبانی شده. این یک معنا، این قسمت بالاش رو، حالا این معنای فاعلیش، این قسمت برای من مهم بود. قسمت قبلش، کزم از سقاء کزمن ملعه و صد فاه. ببینید وقتی میگه کزم از سقا، کزم از سقا، این سقا منظور مشکه، یعنی پر آبش کرد، دهانشو بست. حالا توی همین لغتنامه به نظرم دیدم اگر پیدا بکنم، بله، کاظم رو توی همین لغتنامه بود به نظرم، یا جای دیگه، حالا الان اینجا پیداش نمیکنم. کاظم رو به بند، به بندی که سر مشک پر از آب میبندن میگن کاظم، یعنی مشکی که الان از شد اینقدر پر از آبه که آب داره ازش فوران میکنه، بعد با یه بندی این سر مش رو میبندن تا آب بیرون نریزه. بعد همین بیان رو تو اون حالت خشم از همین جهت بهش میگن. چرا با آدمی که خشمش رو فرو میبره میگن کاظم؟ چون الان مثل اون مشک پر از غضبه، پر از عصبانیته، ولی همون طور نگه میداره خودش رو و عصبانیتش رو بروز نمیده. یعنی این بحث فرو بردن خشم اینطور معنا میشه، یعنی این تشبیه ریشه معنای از اینجا گرفته شده، چون معنای اصلی اصلا در مورد اون مشک پر از آبی که سرش بسته شده است. لذا اینطور مواقع مراجعه کردن به لغت خیلی مهمه. حالا دیگه، خب حالا بریم سر عبارت خودمون، ان حسینا لما اجمع المسیر الى الکوفه اتاه عبدالله ابن عباس. خب تا اینجا ما یک جمله داشتیم، اجمع فعل، فاعلش چیه؟ فاعل هویی که برمیگرده به حسین علیه السلام، مسیر مفعول به، اتاه نقشش چی میشه؟ خب وقتی لما شد شرطیه، اتاه میشه جواب شرط. اگر خاطرتون باشه الان موسوعه رو که نشون دادم گفت بعدش فعل ماضی میاد، جوابش هم فعل ماضیه. زمانی که قصد کرد حرکت کردن به سمت کوفه را، خب الالکوفه جار و مجرور، متعلق، متعلق الالکوفه رو بفرمایید. خب فرمودن اجمع. سایر دوستان نظر؟ خب مسیر اجمع، مسیر، ببینید باز دقت بکنید، گفتیم جار و مجرور، باید ببینیم چی رو داره توضیح میده. به سوی کوفه چی رو داره توضیح میده؟ اگر برای اجمع باشه یعنی هنگامی که تصمیم گرفت به سو... تصمیم گرفت به سوی کوفه حرکت کردن را، تصمیم گرفت به سوی کوفه، یعنی تصمیم گرفتن به سوی کوفه بود حرکت کردن را. خب این معنا معنای خوبی نیست. هنگامی که تصمیم گرفت حرکت کردن به سمت کوفه را، پس الالکوفه داره حرکت کردن رو توضیح میده، بنابراین متعلقش میشه مسیر، چون مصدره میتونه متعلق باشه. خب عطا و عبدالله ابن عباس، عطا فعل، فاعلش چیه؟ باز این یه جمله داریم، فعل داره، فاعلش میشه. خب باز این نکات، این جزء نکاتیه که خیلی وقتها چون عجله اتفاق میفته اشتباه میشه. بله اسلافم. ببینید شما هر وقت فعل میبینید اول تا آخر جمله رو بگردید، اگر اسم ظاهر فاعل نبود برید دنبال ضمیر. من بسیار پیش اومده تو کلاس های تجزیه ترکیب، همین که به طلبه ها میگید یا میگید که مثلا الان فاعل چیه، فوری ضمیر بگردید، اگر که فاعل نبود اسم ظاهر اون موقع میشه ضمیر. آمد چه کسی آمد؟ عبدالله بن عباس آمد. آمد پیش او، آمد او را، آمد پیش او عبدالله بن عباس. بله الان عطاقو رو که توضیح دادم خاطرم اومد که اون شب که فعل مجهول رو بحث میکردیم در مورد مجهول کردن و فعل متعدی های توضیح باید میدادم که فراموش کرده بودم، حالا اگر فرصت شد عرض میکنم. خیلی مسئله مهمی اون توضیح در مورد فعل های متعدی، حالا امشب اون قسمت رو بخونیم. خب جمله ما تمام. ببینید الان ما از حدثنی شروع کردیم، اینجا جمله ما تمام شد. نقل کرد حارث ابن کعب از عقبه ابن سمعان این را که حسین علیه السلام هنگامی که تصمیم گرفت حرکت کند به سمت کوفه، عبدالله ابن عباس نزد ایشان آمد. فقال، پس گفت یبن عمه. خب اینجا چرا گفتیم یبن عمه؟ دیگه این واضحه اصل چی بوده؟ یبن عمه مضاف الیه، بله عمی بوده که یاش حذف شده. خب حالا این تیکه بعدم ببینید، جمله بعدی شروعش کجاست، پایانش کجاست؟ جمله بعدی، یا اینطور بگم، ما اینجا یک این رو داریم و این دوتا انه هست یا انه هست یا مختلفه؟ صدای من رو میشنوید؟ خب اولیش چیه؟ دومیش چیه؟ اولی انه، دومی بله، اولی انه، دومی انه. ببینید بله، بعد از منادا، بعد ادات ندا و منادا یه جمله جدیدی شروع میشه، لذا اولی میگیم انه، دومی میگه فقال یبن عمه انکه قد ارجف الناس، یا ناسو کدومش، انکه قد ارجف الناس یا ناسو انکه سائرون الالعراق. اول بگید ناسه بخونیم یا ناسو؟ خب فرمودن ناسه. خب اگر خوندیم ناسه یعنی مفعول به دیگه، اون موقع فعل ارجفه فاعلش چیه؟ ارجفه یعنی به لرزش در آوردن، به لرزش در آورد، به تکاپو واداشت. فاعلش هوه فرمودن. خب من جمله رو معنا میکنم، بعد دوباره بفهمید که فاعلش چیه. ارجفه جمله که نمیتونه فاعل باشه، فاعل نقش مفردی، جمله نمیتونه فاعل باشه. میگه که یبن عمه انک قد ارجف الناس انک سائر الى العراق، ای پسر عمو همانا به لرزش در آورده است، بله به تعبیر مثلا به لرزش در آورده است، به تکاپو واداشته است مردم را، این که تو سائر به سمت عراق هستی. احسن، ببینید بگردید در جمله، حتما اگر اسم ظاهر نبود، حالا اسم ظاهر گفتیم فاعل، اسم ظاهر یا اسم صریح یا اسم معول، خب در اینجا میبینیم که چه از فعل سوال بپرسید، چه چیزی چه کسی، به تکاپو واداشته است مردم را، چه چیزی، این که تو سائر به سمت عراق هستی، پس فاعل ما میشه انک سائرون الى العراق. حالا تعبیل به مصدرش هم بفرمایید، چجور تعبیل به مصدر میبریم؟ ان تعبیل به مصدر میره. احسن، ما وقتی که ان، این رو هم بگم اینجا سریع، ببینید برای تعبیل به مصدر بردن اگر فعل اومده باشه بعد از ادات مصدریه، اگر بعد از ادات مصدریه فعل تام باشه، فعل تام باشه، مصدر فعل به فاعل اضافه میشه، مصدر فعل به فاعل اون فعل اضافه میشه. اگر فعل ناقص باشه مصدر فعل به اسم اضافه میشه و بعد خبر به صورت بعد خبر میاد. اگر که جمله اسمیه اومده باشه بعد از ادات مصدر، جمله اسمیه اومده باشه، مصدر خبر به اسم اضافه میشه. حالا اگر که خبر مصدر نداشته باشه، فعلی از کانه مصدری، اینطور بگیم مصدری از فعل کانه به اسم اضافه میشه. این میشه تعبیل به مصدر. مثلا وقتی بگیم، وقتی میگیم ان یذهب، این که میرود میشه ذهابهو، فاعل منهوه هست میشه ذهابهو. اگر بگیم کان زیدون قائما، یا اینطور بگیم فعل مضارع بگیم، یکون که بعد یه ان ناصبه سرش بیاد، ای یکون زیدون قائما، میشه کون زیدن قائما، این در صورتی که فعل ناقص باشه، به اسم اضافه میشه و بعدش خبر میاد. اگر که جمله اسمیه باشه، میگیم ان زیدن قائمون، میشه قیام زیدن. ان زیدن اسدون، همان زید شیر است. خب اینجا اسد اصلا فعل نیست که بخوایم مصدر بسازیم، یعنی اصلا حدث نیست، پس مصدر خبرمون مصدر نداره، میگیم کونو زیدن اسدن. این شیوه تعبیل به مصدر بردن. حالا اینم بفرمایید تا بریم ادامه. الا یذهب تعبیل به مصدرش چی میشه؟ ان لا یذهب تعبیل به مصدرش چی میشه؟ خب احسن، تعویل به مصدرش میشه الا یذهب، میشه عدم و ذهابهی، نرفتن او، عدم و ذهابهی. لا میشه عدم، به خاطر اینکه منفی رو برسونیم عدم میاریم. حتی بعضی جاها، حالا الان دیگه توضیح میخواد، بعضی جاها ما چیزهای دیگه هم میتونیم اضافه کنیم به خاطر که تحویل به مصدر بیان بشه. ببینیم مثلا این مثال رو ببینید، ان قم، این چون نقل از خود عرب فصیح هم شده من مثال نمیشه. ان قم یعنی چی؟ ان قم تعویل به مصدر ان قم چی میشه؟ ان ناصبه بر سر فعل امر اومده، تعویل به مصدرش چی میشه؟ خب قیام، اگر ان قم تعویل به مصدرش قیام باشه، ان یقوم تعویل به مصدرش چیه؟ ان یقوم هم که میشه قیام، پس فرقش چیه؟ ان قم، ببینید این تعویل به مصدر خیلی عجیبه. حالا امر که بل قیام، یا حالا به جای امرو که این رو بنویسیم شاید بهتر باشه، الامر بل قیام، امر به ایستادن، امر کردن به ایستادن، این میشه تعویل به مصدر انقم. زد تو تعویل به مصدر عوض میشه دیگه، حالا مختلفه، حالا جای مختلف. بله اینش فقط تو امر و نهی اینطور، اما اون منفیه به صورت عدم نوشته میشه. خب حالا اندکه قد ارجفل، خب ساعتم 8 شد، حالا این قسمتم بخونیم با هم. خب ادامهش رو این رو بفرمایید چیه. ببینید من میخوام ببینم که شما، این هیچ عبارتی که اعراب نداره، این رو بفرمایید چیه. خب بانه یو بینه، بله حروف اصلیش درسته. حالا چیه فعله؟ اگه فعله چه فعلیه؟ احسن، فعل امر، امر باب تفعیل. احسن، فبین لی ما انت صانعون، فبین لی ما انت صانعون. خب لی جار و مجرور، برای این بیان دیگه فعل امر دیگه، فاعلش هم معلومه. ما نقشش چی میشه؟ نقش ما هم بگید و دیگه، بله مفعولون به میشه. پس آشکار کن برای من آن چرا که انجام میدهی، معلوم یعنی پس بیان کنید، بگید که میخواید چیکار بکنید. مردم همه ترسیدند، همه به لرزش در آمدن، ترسیدن، پس بگید برای ما که چه کار میخواد انجام بدید. خب این هم از این قسمت دیگه، فرصت ما هم تموم شد، یه قسمت زیادی از عبارت هم باقی موند دیگه. متاسفانه اگر بخوایم با حوصله کار رو پیش ببریم زمان میبره. حالا بزرگواران اگر که سوالی هست در خدمتون هستم. نه سه شنبه شب انشالله آخرین جلسه در خدمتون هستیم. ما یکی سوالی پرسیده بودن اول که در مورد دوره تخصصی، ببینید ما این دوره رو صدا بزرگ صدا هست، صدای بنده رو دارید. خب من کلاس رو تمام میکنم که عزیزان اگر میخوان تشریف ببرن تشریف ببرن، و بعد اگر که سوال در خدمتش هستم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.